اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من و همکارم لیلی معظمی برای شما نشر میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
با عرض سلام، لیلی حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. گلوله‌باری افراد مسلح بر غیر نظامیان در مرز میانه دایکندی و غور که در آن کم از کم 14 غیر نظامی جان باختند، واکنش‌های زیادی را بدنبال داشته است. برخی از رسانه‌های محلی افغانستان به نقل از منابع گزارش دادند که این گلوله‌باری پس از چاشت پنجشنبه 12 سپتامبر در روستای قرودال در مرز میانه ولایت غور و دایکندی اتفاق افتاده است. تمامی قربانیان این گلوله‌باری باشندگان ولسوالی های سنگ تخت و بندر ولایت دایکندی اند و آنان زمان توسط افراد مسلح با ضربه گلوله کشته شدند که برای استقبال زائرین مراسم اربعین به ولایت غور رفته بودند. این حمله واکنش های داخلی و خارجی را بدنبال داشته و برخی از مقام های ملل متحد و نهادهای دیپلماتیک در کابل ضمن ابراز غمشریکی با بستگان قربانیان خواستار مجازات عاملان این حمله مسلحانه شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، کشتار این غیر نظامیان را وحشتناک توصیف کرده، گفته است که این رویداد نشانه های از جرایم بین المللی است. بنت با خانواده های قربانیان ابراز غمشریکی کرده، گفته است که از ادامه حملات ادعا شده توسط شاخه خراسان داعش نگران است. بنت بر جلوگیری از چنین حملات و حفاظت از غیر نظامیان در افغانستان تاکید کرده است. جنرال ساحر شمشاد مرزا، لویدرستیز عمومی قوای مسلح پاکستان، دیروز جمعه در بیجینگ روی گسترش نیروهای دهشت افغان در افغانستان هشدار داد. آقای شمشاد مرزا که در جلسه تحت نام همکاری امنیتی، رفاه و ثبات آسیا و اقیانوس آرام در نشست جیانشیانگ در بیجینگ صحبت میکرد، گفت اگر تجربه 11 سپتامبر تکرار شود نباید متعجب شد. این در حال است که طالبان در گذشته همواره هر گونه حضور نیروهای تروریستی را در افغانستان رد کردند.
سازمان‌های تروریستی در مناطقی که به خاطر کمبود ظرفیت حکومت موقت در افغانستان حاکمیت دولتی وجود ندارد در حال رشدند. اگر تجربه 11 سپتامبر در آینده اتفاق بیفتد نباید متعجب شویم. پاکستان خواستار تعامل جمعی و ساختاری جهان با افغانستان است تا آنچه ما میگوییم مشوق مبتنی بر شرایط برای اجازه دادن به احترام به حقوق بشر و زنان باشد. پاکستان از حکومت موقت طالبان در افغانستان میخواهد تا به تعهدات خود احترام گذارده و اقدامات را برای جلوگیری از استفاده خاک افغانستان علیه هر کشوری دیگره انجام دهند.
ادامه خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت خارجه پاکستان طی اعلامیه منتشر شده گفته است که آصف دورانی، نماینده خاص این کشور برای افغانستان، از وظیفه‌اش برکنار شده است. در اعلامیه آمده است که دورانی از تاریخ 10 ماه سپتامبر دیگر نماینده خاص پاکستان برای افغانستان نیست. آصف دورانی دیپلمات سابق دار پاکستان است که در یک تعداد کشورها به شمول افغانستان به حیث سفیر کار کرده بود و در ماه می سال 2023 به حیث نماینده خاص پاکستان برای افغانستان تعیین شده بود. مقامات ایالت سیستان بلوچستان ایران از کشته شدن 3 از نیروهای مرزی در سرحد با پاکستان خبر دادند. با گزارش خبرگزاری ارنا، مهدی شمس‌آبادی، سارنوال سیستان بلوچستان، گفته است که موتر حامل نیروهای مرزی ایران پس از چاشت روز پنجشنبه در یک تانک تیل متوقف بود که هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت. این رویداد در ساحه میرجابه واقع در نزدیکی مرز ایران و پاکستان رخ داده است. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را پذیرفته، گروهی که بارها به نیروهای ایران حمله کرده است. سویدن به مهاجرانی که داوطلبانه به کشورشان برمیگردند تا 34,000 دلار پول نقد میپردازد. حکومت سویدن 12 ماه سپتامبر گفت مقدار پول تشویقی برای مهاجرانی را که میخواهند داوطلبانه به کشورهای اصلیشان برگردند به گونه گسترده افزایش میدهد. حکومت سویدن هدف این اقدام را ترغیب مهاجران بیشتر برای برگشت به کشورهایشان عنوان کرده است. حکومت راستگرای سویدن گفته است که سر از سال 2026 میلادی بنیادی، مهاجرانی که به گونه داوطلبانه به کشورهای اصلیشان برمیگردند واجد شرایط دریافت 350 هزار کرون معادل 34 هزار دلار آمریکایی شناخته خواهند شد. جان فورسیل وزیر مهاجرت سویدن به خبرنگاران گفت ما در وسط یک تغییر در پالیسی مهاجرت خود قرار داریم. در حال حاضر مهاجرانی که داوطلبانه سویدن را ترک می کنند تا 10 هزار کرون و هر کودک 5 هزار کرون دریافت می کند. هر خانواده تا 40 هزار کرون دریافت کرده می تواند. شماره از اعضای حزب سبزهای آلمان با اخراج پناهجویان به افغانستان و سوریه مخالفت کردند. رسانه آلمانی دویچه وله روز پنجشنبه 22 مایه سنبوله گزارش داد که اعضای حزب سبزها شریک حکومت ائتلافی آلمان در فراخوان مخالفت خود را با تشدید سیاست مهاجرت و اخراج پناهجویان به سوریه و افغانستان ابراز کردند. بر اساس گزارش این فراخوان را تا پس از ظهر روز چهارشنبه 21 مایه سنبوله بیش از 1300 تن از اعضای حزب سبزها امضا کرده بودند. این در حالی است که آلمان 28 پناهجوی افغان را در 9 مایه سنبوله اخراج کرد. این افراد به گفته مقام‌های آلمانی افغانان مجرم در یک پرواز چارتر به افغانستان بازگردانده شدند. پس از کشته شدن یک پلیس با چاقو توسط یک مهاجم افغان در شهر منهایم آلمان، احساسات ضد مهاجرت در این کشور افزایش یافته است. حکومت جرمنی اخیراً اقدامات تازه را در خصوص تشدید پالیسی مهاجرت اعلام کرد. رئیس جمهور اوکراین خبر داده است که 49 سرباز اسیر اوکراینی از بند روسیه آزاد شده و به خانه های خود برگشتند. ولودیمیر زلنسکی از طریق تلگرام این خبر را منتشر نموده، گفته است که این نظامیان تبادله شدند. روسیه تا کنون در مورد این تبادله معلومات نداده است. روشن نیست که در بدل نزدیک به 50 سرباز اوکراینی که رها شدند، با چه تعداد نظامیان روسی از بند اوکراین آزاد شدند. پیش از این نیز روسیه و اوکراین در چندین مرحله با تبادل اسرای جنگی پرداخته بودند. کارمندان صحی در شهر جنگ زده غزه نخستین مرحله از تطبیق واکسین ضد پولیو را به پایان رساندند. رئیس سازمان صحی جهان تدروس ادانوم گبروسیوس از تکمیل مرحله اول واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در منطقه جنگ زده غزه ستایش کرده و در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که این گام در جریان واقعیت تلخ روزمره در غزه یک کامیابی بزرگ به شمار می رود. در این کمپاین تقریبا 569 هزار کودک از واکسین پولیو بهره‌مند شدند. این کمپاین واکسین در اول ماه سپتامبر پس از آن آغاز شد که بعد از 25 سال خبر ثبت نخستین مورد مرض پولیو در این شهر منتشر شد. کوریای شمالی دیروز جمعه نخستین بار تصاویر تأسیسات غنی‌سازی یورانیم در این کشور را نشان داد. در این تصاویر دیده می شود که کیم جونگ اون رئیس جمهور کوریای شمالی از این تأسیسات دیدن کرده و می گوید که برای بیشتر ساختن ذخایر اتمی خود سنترفیوژهای نو را در این تأسیسات نصب خواهد کرد. کوریای شمالی که نخستین آزمایش اتمی خود را در سال 2006 انجام داد و از سازمان ملل متحد بر برنامه‌های اسلحه اتمی آن تحریم وضع کرد، تا کنون هیچگاه تأسیسات اتمی خود را با چنین جزئیات برنمایش نگذاشته بود. کوریای شمالی از سالها بدین سو به سرپیچی از تحریم‌های ملل متحد دوام می‌دهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. کار عملی پروژه خط لوله گاز تاپی توسط مقام‌های ارشد ترکمنستان و حکومت طالبان افتتاح شده است. این پروژه چقدر اهمیت استراتژیک برای افغانستان دارد؟ آیا طالبان قادر خواهند شد در دراز مدت امنیت این پروژه را تامین کنند؟ همکارم رویا زمانی به این موضوع پرداخته است.
محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان پروژه تاپی را برای گسترش روابط این گروه با ترکمنستان و دیگر کشورهای منطقه مهم عنوان کرده و گفته است که کار این پروژه پس از انتظار زیادی آغاز شد. پیش از این پروژه تاپی به تاریخ 4 اوت 1396 توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان و مقام‌های ارشد ترکمنستان، هندوستان و پاکستان افتتاح شده بود. مجموعه هزینه این پروژه 7.6 میلیارد دلار برآورده شده است که بیشتر آن بر عهده ترکمنستان است. قرار بود کار این پروژه به سرعت به پیش برود، اما مسائل امنیتی یک از دلایل عمده بود که این پروژه چندین بار به تعویق افتاد و باعث ایجاد مشکلات در بخش سرمایه گذاری این پروژه شد. با توجه به موقعیت افغانستان در امتداد سیر این خط لولای گاز، اهمیت استراتژیک افغانستان در مقایسه با پاکستان و هندوستان برجسته شده است. اما سوال مطرح می شود که طالبان چقدر قادر خواهند بود تا این موقعیت استراتژیک افغانستان را در این پروژه حفظ کنند. بسم الله تابان آگاه مسائل سیاسی و امنیتی در این مورد می گوید که
با توجه به مسیری که از هرات وارد می شود و بعد از اسپین بولدک دوباره خارج می شود از خاک افغانستان، این مسیر یک مسیر پیچیده است، اگرچند در امتداد شاهرای کابل، شاهرای هرات قندهار دیزاین شده و در آینده ها ممکن خط ریلی هم در کنار ازی در نظر گرفته شود، اما مسیری که در نظر گرفته شده یک مسیر از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ محیطی مسیر آسیب پذیر است. بسیار از نقاط ازی در ساحات دشتی قرار گرفته که جابجایی نیرو و جابجایی پرسنل و در عین حال پرسنل مسلکی که بتواند از این محافظت و حفظ و مراقبت بکنه یک چالش جدی است که رژیم طالبا یعنی ظرفیت برای فعلا نداره و این یک چالش کلان برای تحقق پروژه تاپی در افغانستان میتونه باشه.
بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم افغانستان، پس از تکمیل شدن این پروژه، افغانستان در 10 سال اول 500 هزار متر مکعب گاز وارد می کند و در 30 سال آینده این رقم به 1.5 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت. خانجان علی کوزایی یک از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به صدای امریکا ضمن تاکید بر اهمیت اقتصادی این پروژه برای افغانستان افزود که تهدیدات امنیتی به گفته آقای علی کوزایی چندان متوجه این پروژه در حال حاضر نیست.
بازمون معلومه چه دیرات نفرتی زیرابتل بدون مشکلات و باندی و تابان سبت خبر ده او هغه په دې امنیتي مسایلو کې دقیق او مسؤل سره و. اما اوس شکر الحمدلله داسې خاصه کوم خبره نشته دی، خو ډېر خادي چې شک نشته سړک به خراب وي، سړک باندې پوړول روان دي، کارونه روان دي، خو د امنیت ستونزه د چا په دوی لاس برامده ده. فکر کوم چې د امنیت ستونزه نشته دی او هغه څه چې طالبانو تعهد کړی ترکمنستان سره هغه ترسره کولی شي.
خط لولای انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان و پاکستان و جنوب آسیا یا تاپی حدود 1800 کیلومتر طول دارد که 736 کیلومتر آن از ولایت های هرات، هلمند و قندهار در افغانستان می گذرد. این پروژه سالانه بیش از 400 میلیون دلار به افغانستان عاید خواهد شد. مجموعه هزینه این پروژه 7.6 میلیارد دلار برآورده شده است که بیشتر آن بر عهده ترکمنستان است و این کشور در این پروژه 85% و افغانستان، پاکستان و هندوستان هر کدام 5% سهم دارند. رویا زمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
عبدالجلیل جمرانی، پژوهشگر بخش اکتشاف معادن، میگوید که بیشتر افراد متخصص افغانستان را ترک کردند و فعلا افغانستان توانمندی و ظرفیت را ندارد که بتواند از آنها در پروژه تاپی استفاده کند. آقای جمرانی در مصاحبه با فرخنده پیمانی گفت که مشکل عدم برسمیت شناسی حکومت طالبان منع بزرگ در سر راه سرمایه گذاران است و تا زمان رفع این معضل سرمایه گذاران اندکی علاقمند کار در افغانستان خواهند بود. توجه کنید به این مصاحبه.
طالبان خود را متحد به تکمیل این پروژه نشان میدن. به نظر شما طالبان توانایی از این کار و افراد متخصص در دسترس دارن تا این پروژه را تکمیل بسازن؟
حکومت افغانستان یک ارگان داره به نام افغانگاز که در اونجا ظرفیت بیشتر موجود بود، مگر حال به خیل زیادتر مردم ها شرکت ترک کردن یا خارج رفتن یا بیخی وقت کارشان تو شده و کارشان خلاص شده. حال افغانستان همی ظرفیت نداره که این پایپلاین که بیایه و همی 16% که شما گفتین که تقریبا 5 میلیارد متر مکعب گاز میشه امور اداره کنه و به سرمایه گذارا برسانه. به شروع شاید بسیار مشکل باشه، بسیار زیاد مردم ها باید ترین شوه و زیادتر سرمایه گذاری شود که از امی گاز که گاز میاد در افغانستان در هرات باید از پیشان استفاده شود.
آقای جمرانی، نزدیک به 3 دهه همیشه از شروع بحث ها و صحبت ها در مورد خط لوله گاز تاپی، به نظر شما مشکل کار در کجاست؟ چرا این پروژه تا هنوز تکمیل نشده؟
مشکل کار دامیج است که سرمایه گذاری برای امی پایپلاین پیدا نمیشه. ترکمنستان خودشان آماده است، میگه که ما گاز برسان داده میتونیم، مگر ما گاز در سرحد افغانستان میفروشیم و میخواهی که دیگه شرکت ها همی سرمایه گذاری را بکنه و همی مسئولیت امنیت شه، مسئولیت همی پایپلاین چی شوه، منتیننس چی شوه، این را کلیشان میگه اونا با عده خود بگرن، اینا خودشان هیچ مسئولیت نمیخواه بگرن. مشکل دیگه است که این طرف باز هیچ کس راضی نمیشه که همی سرمایه‌گذاری پایپلاین بکنه و همی 10-11 میلیارد دلار.
آیا طالبان که هنوز هیچ کشور از جهان حکومتشان به رسمیت نشناخته، به نظر شما میتونن پروژه های بزرگ را چون تاپی و دیگه قراردادهای را که امضا میکنن تکمیل بکنن در داخل افغانستان؟
حکومت برای اختنا شوه، نه بانک جانی یا بانک های بین المللی برای سرمایه گذار پیسه را نمیتن که سرمایه گذاری کنن، یا قرض نمیتن که سرمایه گذاری شوه. بسیار مشکل است برای افغانستان، چرا که هر مثلا فابریکه برق اگر جور میشه، فابریکه مثلا کود اگر جور میشه و دیگه فابریکات اگر جور شوه در افغانستان، اونا هر یکشان از 100 میلیون دلار زیاد سرمایه گذاری داره و بسیار کم سرمایه گذارا در افغانستان آماده هستند که از 100 میلیون دلار یا 100 میلیون دلار کم و زیاد سرمایه گذاری کنند. تا که امی مشکل حل نشود، این مشکل سرمایه گذاری شاید باشه و بسیار برای حکومت شاید مشکل باشه که از امی گاز استفاده شود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مشکلات سلامت و صحت زنان بر اساس سن، ارثیت و سبک زندگی آنها متفاوت است. برخی از مسائل صحی ممکن است برای زنان و مردان رخ دهد، اما زنان را بیشتر یا شدیدتر از مردان تحت تأثیر قرار می دهد. این که این مشکلات کدامند و چه راههایی برای جلوگیری آن وجود دارد، با گزارش وکیل احمد احساس توجه کنید.
شاید اقشار جامعه به بیماری های مختلف مبتلا شوند، اما زنان در بعضی موارد بیشتر آسیب پذیر بوده و به مرضی های بیشتر مبتلا می شوند. دکتران طب می گویند بیش از 20 مورد بیماری هایی هستند که بیشتر دامنگیر زنان هستند نسبت به مردان.
امراض گوناگون مختلف نزد زنان شایع است که اینها را بیشتر آسیب می‌رسانند، ولی بعضی از امراضی که بیشتر شایع است نزد زنان که اینها مصابه امراض میشن نسبت به مردا، یکی امراض نسایی ولادی است که مشخص بر خود طبقه اوناس هستند، و دیگر امراض قلبی است، امراض سرطانی است، امراض اوتوایمیون، یعنی که به نام اوتوایمیون دیزیز هم یاد میشه.
موارد مربوط به سلامت جنسی و بارداری در سنین 15 تا 44 سالگی به زنان رخ می‌دهد، اما موارد دیگری چون مریضی قلب و سرطان اکثرا زنان را در میانسالی یا بعد از 50 سالگی متاثر می‌سازد.
بعضی سرطان ها هستند که نظر به ساختار فیزیکی یا آناتومی خانم ها زیادتر خانم ها را مصاب می سازند، مثل سرطان هایی که بسیار عام هستند، سرطان های پستان یا برست کانسر، رحم، سرطان های عنق رحم، سرطان های تخمدان ها می باشند. بعضی سرطان های دیگه هم مثل سرطان های غده درقیه یا سرطان های جلدی در خانم ها نسبت به آقایان زیادتر به وقوع می‌پیوندند.
شایع‌ترین بیماری هایی که زنان را مصاب می سازد عفونت های دستگاه ادراری، آرتروز و عفونت های مقاربتی هستند که شامل سوزاک، سفلیس، تبخال و بعضی بیماری های دیگر هستند.
در او مملکت های رو به انکشاف به خاطر که سطح آگاهی زنان پایین است، اقتصادشان پایین است، زیادتر میزان مرگ و میر در پالوی ازی که از سبب سرطان ها می باشد، زیادتر میزان مرگ و میر از اختلاطات ولادی تشکیل می ده.
تحقیقات نشان داده است که زنان نسبت به مردان دو برابر دچار افسردگی می شوند.
در زمان بلوغ نسبت تغییرات هورمونی که نزد یک خانم به وجود می آید، این زمینه را مساعد می سازد که بیشتر مصاب به انتانات طرق بولی شود، و در زمانی که یک خانم از لحاظ جنسی نافعال می شود، فعالیت های جنسی را آغاز می کنند، در این سن هم بازم یعنی مصابیت به انتانات طرق بولی نسشان زیاد می شود.
تحقیقات متخصصان صحی در امریکا نشان داده است که پوکی سخان 80% نزد زنان و 20% تنها مردان را مبتلا می کند.
امراض پوکی استخوان یا آستیوپوروسیس در خانم ها زیادتر به عقم پرونده، خصوصا بعد از اینکه اینا به منوپاز یا به عادت ماورشان دیگه به اصطلاح ختم میشه، هورمونای محافظتیشان تقلیل میافت.
یک مرکز تحقیقاتی در امریکا به این نتیجه رسیده است که زنان 3 برابر بیشتر از مردان به میگرن مبتلا میشوند، چرا که تغییرات هورمونی علائم و عوارض این بیماری را بیشتر تحریک میکند.
در قسمت سرطان ها به خاطر که جلوگیری ازی بکنه که بیزان مرگ و میر مادر را کاهش بده، ایست که یا یک اسکرینینگ داشته باشند، یعنی همیشه چکاپ داشته باشند. قسمی که در همه رفرنس ها هدایت داشته که در کدام سال در کدام سینین و یا چند مرتبه باید سر اون رحم یا دهان رحم اینها چکاپ بکنن که تا اگر خدا نخواسته کدام مشکل وجود داشته باشه، باید قبل از اینکه به یک استیج بسیار ناگوار برسه کشف شه و تداوی شه. و به همین قسم دیگه سرطان ها هم باید نمی اسکرینینگ بشه به صورت منظم و قسمی که در رفرنس ها هدایت داده شد.
دکتر حسن رایی میگوید برای اینکه بتوانیم از مرگ و میر مادران در هنگام بارداری جلوگیری کنیم، باید سطح آگاهی خود زنان بلند برده شود. اعضای فامیل بدانند چگونه از یک زن باردار مراقبت کنند، و در کل معلومات مردم در سطح جامعه نسبت به بعضی بیماری های زنانه بلند برده شود. از سوی هم متخصصان بخش بیماری زنان اتفاق نظر دارند که زنان از شروع بالغ شدن نظر به هدایت دکتر حداقل سال 1 بار معاینه و اسکرینینگ را انجام دهند تا به مرحله پیشرفته سرطان و بیماری های صعب العلاج گرفتار نشوند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دیپلمات ها و مقام های نظامی امریکایی و چینی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا، در حالی که تنش ها در بحیره جنوب چین و اطراف تایوان شدت گرفته، گفتگو می کنند. یک فرمانده ارشد چینی قرار است هفته آینده از مقر فرماندهی هند اقیانوسی ایالات متحده در ایالت هوایی بازدید کند و یک هیئت از مقامات ارشد دفاع ایالات متحده وارد چین شده است. گزارش نایکچن را از من سحر عظیمی بشنوید. در تایوان منوپای شلیک میزایل ها یکی از راه های مقابله با تهاجمات مکرر نیروهای چینی به حریم هوایی و آبهای این جزیره است. برای کنترل تنش ها بین بیجینگ و تایوان و یا هم بیجینگ و مانیلا در بحیره جنوب چین، ایالات متحده و چین با هم بیشتر صحبت می کنند. هر دو موضوع داغ به وضوح نگران کنندند، چیزی که انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده این هفته در جریان گفتگوی استراتژیک ایالات متحده و بریتانیا بر آن تاکید کرد.
ما همچنین درباره تلاش های مشترک برای تضمین صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان و آزادی بحرنوردی و پرواز بر فراز بحیره جنوب چین گفتگو کردیم. برای هر دو طرف حفظ صلح و ثبات و حفظ وضعیت موجود ضروری است. این نه فقط برای ما بلکه برای کشورهای سراسر جهان ضروری است.
در واشنگتن کانگرس در حال بررسی بیش از 20 لایحه است که چین را پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر هدف قرار می دهد. یکی از مواردی که اخیراً توسط مجلس نمایندگان تصویب شد با تحمیل پیامدهای اقتصادی بر رهبری ارشد چین و دنبال جلوگیری از تهاجم یا محاصره احتمالی تایوان توسط چین است. یانگ کیم رئیس کمیته فرعی هند و اقیانوسیه در کانگرس است.
Our problem lies with the Chinese government.
ما
مشکل ما با حکومت چین است نه مردم چین. قانون بازدارندگی درگیری تایوان این را به رسمیت میشناسد. با ترویج انتشار دارایی های فساد رهبری ارشد جمهوری خلق چین، این لایحه چین را مجبور میکند که با خشم مردم خود روبرو شود.
در بیجینگ مقامات چینی مجلس نمایندگان ایالات متحده را به دلیل فشار آوردن به لایحه مربوط به چین در این هفته به شدت مورد انتقاد قرار دادند و متعهد شدند که در صورت تصویب قانون با اقدامات متقابل قوی پاسخ خواهند داد. علی‌رغم این تنش‌ها، هر دو کشور برای تثبیت وضعیت تلاش می‌کنند. تحلیلگران می‌گویند حفظ کانال‌های باز ارتباط نظامی برای جلوگیری از قضاوت‌های نادرست بسیار مهم است. جیک سالوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در سفر خود به چین در اواخر ماه گذشته تایید کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در هفته‌های آینده با شی جینگ پینگ رهبر چین صحبت خواهد کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
اسرائیل از حمله خود به یک مکتب ملل متحد در مرکز غزه دفاع می‌کند و می‌گوید که 6 امدادرسان ملل متحد در میان 18 کشته از اعضای حماس هستند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت که موضوع حفاظت از ساحات بشری را با اسرائیل مطرح خواهد کرد و در عین حال از حماس به دلیل اختفا در ساحات غیر نظامی انتقاد کرد. گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل بشنوید.
مکتب الجونی در مرکز غزه از زمان حمله نظامی اسرائیل در عکس العمل به حمله دهشت افغانی حماس در 7 اکتبر چندین بار مورد هدف قرار گرفته است. آخرین حمله روز چهارشنبه 18 کشته بر جای گذاشت. این فلسطینی که نام خود را ذکر نکرد در میان مخروبه ها در جستجو بود.
این خریطه پر از بقایای انسان از حمله به مکتب است. ما حالا نزدیک به 340 روز است که از جهنم میگذریم.
ملل متحد میگوید که 6 نفر از کشته شدگان برای آنروا، اداره ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی، از جمله مدیر پناهگاه کار میکردند. حدود 12,000 نفر در این مکتب پناه گرفتند. اسرائیل از این حمله دفاع کرد و گفت که امدادگران در واقع اعضای حماس هستند. دیوید منسر، سخنگوی حکومت اسرائیل، میگوید:
When a school is no longer a school and becomes a Hamas command and control center used by Hamas terrorists to plan and execute
زمانی که مکتب دیگر مکتب نیست و تبدیل به مرکز قمانده و در کنترل حماس می شود که توسط دهشت افغانان حماس برای طراحی و اجرای حملات دهشت افغانی علیه نیروهای ما و مردم ما اینجا در اسرائیل استفاده می شود، آنگاه به یک هدف مشروع تبدیل می شود.
ملل متحد اتهام اسرائیل را مبنی بر این که کارکنان کشته شده آنروا اعضای حماس بودند تایید و یا رد نمی کند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در سخنرانی در پولند بار دیگر خواستار آتش بس شد و در دو طرف انتقاد کرد.
We need to see humanitarian sites protected. And that's something that
ما باید شاهد محافظت از ساحات بشر دوستانه باشیم و این چیزی است که ما همچنان با اسرائیل مطرح میکنیم. ما همچنان شاهد مخفی شدن حماس، تصرف و در غیر این صورت استفاده از این مکانها برای انجام عملیاتشان هستیم.
اسرائیل بارها کارکنان آنروا را با ارتباط با گروه های شبه نظامی در غزه متهم کرده است. ناتاشا هال از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی:
We've heard this before. But we have not seen evidence. It remains to be seen if U.S.
ما قبلا این را شنیده ایم، اما شواهد ندیده ایم. باید دید آیا مقامات آمریکایی نیز این شواهد را دیدن یا خیر. اما آنچه که می دانیم این است که هزاران تن در این مکتب پناه گرفتند و می دانیم که ششمین مکتب است. مکتب از اول اکتبر توسط اردوی اسرائیل هدف قرار می گیرد و ما همچنین می دانیم که قوانین جنگ وجود دارد.
در همین حال ترکیه اسرائیل را مقصر می‌داند و تحقیقات خود را در مورد مرگ احسان‌نور ایزگی‌یگی، یک فعال ترک آمریکایی که هفته گذشته در اعتراض به شرک‌سازی‌ها در کرانه باختری اشغالی توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد، اعلام کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه.
آیشنور ازگی ایگی اولادمزی
ما تمام اقدامات قانونی را انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که خون آیشنور ازگی ایگی ما روی زمین باقی نماند.
حماس چهارشنبه اعلام کرد که آماده اجرای پیشنهاد ایالات متحده بدون شرط جدید از طرف هیچ طرف است. نقاط مهم مورد اختلاف شامل کنترل کوریدور فلادلفا یا بخش همسرحد باریکه غزه با مصر است. ایالات متحده روز شنبه گفت پیشنهاد آتش بس مفصل تر در چند روز آینده ارائه خواهد شد.
در این بخش می‌رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه‌های دری و پشتوی ما. ادامه دارد، شنونده برنامه‌های ما باشید.